أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين به عرض رسوندیم شک در اقل و اکثر پنج گونه واقع می شود. یه وقتی هست امری تعلق گرفته به یک سلسله اجزا و شرایط مرکباً به خود اون اجزا و شرایط سلام علیکم، اما نمیدونیم به 9 جزء تعلق گرفته یا به 10 جزء. 9 جزءش مسلم، 1 جزءش مشکوک. یجری فیه البراءه، رفع مال یعلمون، نفی می کند، بر می دارد جزئیت جزء مشکوک را. اینجا مسبب براءت. دو، برخلافش اگر امر تعلق بگیره به یک عنوانی که اون عنوان مسببون از یک سلسله افعال، از یک مجموعه مرکب، و اون وقت شک کنم که اون مجموعه 9 جزئیست یا 10 جزئی، با 10 جز یقینا اون مسبب حاصل میشه، با 9 جز معلوم نیست. و من که مکلفم به تحصیل اون مسبب، باید یه کاری کنم که یقین پیدا کنم به حصول او. پس یلزم فیه الاحتیاط، که اصطلاحاً اسمشو میذاریم شک در محصل و محصل. اینجا جای براءت نیست و جای احتیاط، مگر اینکه بریم سراغ یک نوع اطلاق مقامی از قبیل جزئی باشد که بیانش تنها به ید شارعه و بیان نکرده باشه، و از اون راه بگیم نطمئنو به اینکه این جزء نیست، که اون اطمینان میشه مقدمه بر براءت، بر اشتغال. این دوتا متقابل با یک دیگر و فعلا مورد بحثمون نیست. قسم سوم اونجاییست که امر تعلق به یک عنوانی که این عنوان در خارج متحد است با یک اجزایی. حالا گاهی این اجزا مردد می شود بین کم و زیاد، مثل که امر تعلق سم شهر رمضان، امر تعلق گرفته به صیام ماه رمضان. ماه رمضان چیه؟ 29 روزه یا 30 روز؟ مردد شد بینهما. در اینجا هم حالا اختلاف بین شیخ است و مرحوم آخوند، که مرحوم شیخ میگه اشتغال، مرحوم آخوند میگه براءت. شهر یه عنوانیست، محصل این روزهای ما، یک یک اینا محصل شهر نیست، چون دویت نداره، این خودشه، متحد با شهره. مثلا شهر چیزی نیست، روز امروز و فردا و پس فردا و پس اون فردا و هاکذا. شهر ینطبق بر اینا، عنوانیست منتزه از این مجموعه اما متحد با خود اونها. حالا این عنوان مصداقش شده مردد بین 29 و 30، اینجا امکان براءت داره رو قول مرحوم آخوند. قسم چهارم اینه که اونم همین جور امر تعلق به یک عنوانی متحد با اون اجزاء و شرایط خارجی، اما اتحادش در اینجا با دو نوع مجموعه متباینه با همه، دو تا مصداق داره با هر کدوم قابل تطبیقه، بینشون وقت کم و زیادی وجود داره. مثال زدیم، اگر گفت جئنی بالماء، جئنی به کأس الماء، دو تا کاسه آبه، یکیش کوچکتر و دیگری بزرگتر. کأس الماء چیزی نیست جز همینا، با اون آبی که توش یکی کمتر یکی بیشتر، قابل تطبیق بر هر دو. ولی یکی مثلا نیم لیتر آب گرفته، یکی 3/4 لیتر، اینجا چی؟ اینجا ما آقای آخون میگید براءت؟ نه، اینجا جای احتیاطه. این آقا این آبی رو که خواسته یکی از این دوتاست، مردد بینهما، اقل و اکثر هم هست. لا یتم الامتثال الا به اتیان الاکثر، اینجا باز جای احتیاطه. یه قسم پنجم هم این که به یک عنوان مجملی تعلق گرفته باشه در اثر اجمال خود اون عنوان مردد بین اقل و اکثر بشود، بگه صم الی المغرب. مغرب یعنی چی؟ مغرب شمس یا مغرب حمره؟ مردد شد بین هما. این روزه، یوم یه روز، روز همین ساعته، متحد با اونه، نمحصله از او. ولی اینجا میشه مردد بین روز مثلا 15 ساعت یا روز 15 ساعت و ربع، اقل و اکثر میشه. ولی اینجا هم قابل براءت نیست، جای احتیاط. این شد پنج قسم. حالا برگردیم به حرف مرحوم آخوند در این بحث به اصطلاح صحیح و عام. ایشون فرمود صحیحی جامعش چیه؟ جامعی که نستکشفه بالاثر، ما هو ناهن، ما هو معراج کل فقیر مؤمن. این عنوان وقتی اشکال کرد که اگر این باشه مورد امر، باید در موارد شک در جزئیت و شرطیت، حالا تو نماز الا ماشاءالله، موارد شک در شرطیت و جزئیت، شک میکنی سوره جزء املا، موالات شرط املا، ترتیب شرط املا، طمأنینه شرط املا، این موارد، اینا رو باید همه رو قاعده اشتغال درش جاری کنی، چون از قبیل شک سببی و مسببی است. نمیدونی بدون این شرط یا جزء آیا ناهن میشود یا نمیشود، معراج میشود یا نمیشود، پس باید احتیاط کنی. و حال این که عمده اینه که اصحاب اتفاق دارند در جریان براءت در شک در اجزا و شرایط، چیکار کنیم اینو؟ مرحوم آخوند خواست این اشکال رو جواب بده، پناه برد به اینکه نه آقا، این عناوین چیزی نیست مسبب از این افعال تا بشه شک سبب به اصطلاح محصل و مؤثر، بلکه عنوانیست منطبق بر خود اینها و متحد معها، متحد با ایناست و از این جهت از قبیل محصل و محصل نیست. و وقتی متحد شد، وقتی امر به این عنوان تعلق گرفته، در حقیقت به این اجزا و شرائط تعلق گرفته، حالا نمیدونیم به 9 جزء یا به 10 جزء. 9 جزءش مسلم، جزء 10ش مشکوک، براءت جاری میکنه. این جواب مرحوم آخوند بود. و انما لا تجری، عبارت آخوند، براءت کجا جاری نمیشه؟ فیما اذا کان المأمور به امرا واحدا خارجی مسببا ان مرکب مردد بین الاقل والاکثر کطهارت المسببت عن الغسل والوضوء، شک محصل و محصل، بله اونجا براءت جاری نمیشه. ولی ادعای ما اینجا چیه؟ ان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفه زياده و نقيصه به حسب اختلاف الحالات متحد مع اتحاد، که این عنوان متحد با خود این اجزا و شرائط، نه مسبب از این اجزا و شرائط. این عین عبارت مرحوم آخوند بود. پس مرحوم آخوند میخواد بگه مسبب نیست بلکه متحده. بسیار خوب، منظورش اینه که حالا که متحد شد میشه اون جایی رو که ما قائل به براحتیم، ولو شیخ قائل به احتیاطه، متحدون معها، مثل صوم ماه رمضان، یتعلق الامر به صوم رمضان، مردد میشه بین 29 روز و 30 روز، 29 روزش واجب، روز 30ش مشکوکه، براحت. این ادعای مرحوم آخوند خوب درست. حالا عرض ما با طی این مقدمات و بیان این اقسام پنجگانه اینه که بسیار خوب، آقای آخوند این معلوم که از وقتی اتحاد شد شک محصل و محصل نیست، اینش روشن. اما آیا از قبیل قسم سوم و ماه رمضانه یا نه؟ از قبیل قسم چهارم و 2 کاسه آب بین المتباینین؟ کدومیش از این دوتا؟ از قبیل کدوم یکی از این هاست؟ وقتی دقت کنیم ادعا میکنیم که نه، این از قبیل قسم سوم نیست، بلکه از قبیل قسم چهارمه، نه قسم سوم به ترتیبی که بیان کرد. بله، یک مفهوم واحد منتزع از اون وجودات خارجی. حالا این وجودات خارجی تصادفاً مردد شده بین اقل و اکثر، ولی نه مثل ماه رمضان، بلکه مثل 2 آب. چرا؟ تفاوتش چیه؟ ها، گتره که نمیخوایم همین طوری بگیم، اینکه صرفا بگیم نه آقا این از اون قبیل نیست از این قبیله، این که خب لا یسمع، بلکه باید بیان کنیم. چرا؟ خوب دقت کنید، در ماه رمضان مردد بین 30 روز و 29 روز. حالا اگر در واقع 30 روز باشه، من حالا به هر دلیلی فکر کنم 29 روزه، یا نه معصیتاً یه روزش اتیان نکردم 29 روز اتیان کردم، این 29 روز یحسب روزه ماه رمضان یا نه؟ ها؟ واقعاً این 29 روز روزه ماه رمضان شد؟ محاسبه هم میشه به قد 29 روزش هم چی؟ ساقط شد. یه روزش اتیان نکردی اشتباهن، خطاً، جهلن، سهون یا عمدن، لایزر رو نسبت به اونای دیگه. و کلیش این که در این قسم اگر اون جزء اخیر زمین بمانه و در واقع جز باشه، لا یزر رو به جزئیت اون بقیه. ها، اما در اون قسم چهارم اینجوری نیست. تفاوت قسم چهارم حقیقتش اینجاست. در اون قسم چهارم که یتردد بین دو ظرف مستقل، هر کدوم فرض کنید برای خودش یه مخلوطی داره، یکی شربت آب لیمویه، یکی شربت آلبالو، فرض. اگر چنانچه عقل اتیان شد و در واقع مأمور به اول اکثر بود، چه کردی تو؟ هیچ. اون عقل لا یحسب از مأمور به 29 روز عقل اتیان کردی سر جای خودشه، ولی 30 روز نشد، روز 30 رو نیوردی. بسیار خوب، اون جزئیتش هست و انطباقش هم هست و همه چیزش. نه، بخواهیم در همین پیدا نشده داریم اگری میگیم. نه، کرده جای براعت همینه، قبه قابه ولا بیان بایستی نداره، بیان نشده. حالا یا به دست ما نرسیده، در هر حال نرسونده. نه خیلی، چه بسا رب و برکاتن چی؟ منعنا به هجرانهی علیه السلام. خیلی خوب، تکلیف نداریم، در یه جاهایی داریم، یه جاهایی که اشتغالیه میگه احتیاط کن، این تکلیف دینه، عقل میگه. یه جاهایی بله براعته، ببینیم براعت جاری میشه اینجا یا نه. در اینجا تفاوت بین این دو قسم سوم و چهارم دقیقا در این نکته است که در قسم سوم اندل اقتصار علل اقل، اون اجزای اتیان شده به حال خود واقع شده، اجزای مأمور به شده، ولو اسیانن. ولی در قسم چهارم لو فرز که اون اکثر مأمور و به باشد، اون اقل هیچ کار نکرده، هیچ اثری باقی نگذاشته، چیزی رو ساقط نکرده، ولذا در حقیقت مأمور و به منحل نمیشه به یک معلوم و یک مشکوک. متباینین دو چیز است در مقابل هم، یا این یا او، میشه علم اجمالی. باید احتیاط کنه به اتیان هر دو. حالا وقتی این شد سرش، میگیم آیا آخوند شما دارید قضیه صحیح و عام یجب علیک الناهی عن الفحشاء الصلاة، معناش الناهی یا المعراج. نمیدونم با نبود این جز یا شرط واقع میشود یا نمیشود. آیا اگر یه چیزی جزئیت داشت و اتیان نکردی، اون بقیه اجزا اون اثرش رو دارد و جزء الصلاة میشود یا نه اونا هم هیچیش جزء الصلاة نمیشه؟ یه نمازی بخونی، یه قسمت شو نخون، یه رکوش کم بگذاری، سجدتین آخر کم بگذاری، اونای دیگه چی میشه؟ هبا ان منصورا، هیچی. نه اینکه ینطبق برش اون عنوان، مثل ماه رمضان نیست. خب بنابراین نتیجه این که میپذیریم از مرحوم آقای آخوند که شک در اینجا از قبیل شک در محصل و محصل نیست، اینی که ایشون روش اینکار داره که نه، بلکه این عناوین عنوانی است متحد با مأمور و به. اما عمده اینه که این متحد الان مصداقش مردد شده. مردد بین چی؟ بین اقل و اکثر، اما اقل و اکثر شبیه قسم سوم مثل ماه رمضان، یا نه اقل و اکثر شبیه مثل دوتا آب؟ کدومی که از این هاست؟ به ما این که در صلات اگر اجزایش بعضیش نیاد، اونای دیگه هیچه. ماه رمضان نه، اصلا 15 روزشو گرفتی، 15 روزشو نگرفتی، اون 15 روز اتیان شده. اما نماز این طور نیست. حالا اونا فروعاته، ما حالا فعلا هنوز داریم اول رو اسم نماز بحث میکنیم، هنوز هیچی از نماز بلد نیستیم تا فرق بین اونا بگذاریم. هنوز اول تازه مسلمونیم ما. بله، تو با یک مجموعه، حالا همون مجموعه کدومشی که اگر عمدن نیاری بقیه درست باشه؟ ها؟ اونایی که حالا فرق گذاشته میشه در صحه بشه، رکن باشه، غیر رکن باشه، تفاوت های بعدن بسیار خوب. حالا اگه عمدن نیاری یه جزئشو، کدومش که صحیح باشی؟ ها؟ بفرمید دیگه آقا. بله آقا. برای که در قسم سوم داریم داد میزنیم که اگر ماه رمضان 15 روزشو گرفتی، 15 روزشو نگرفتی عمدن، اون 15 روز ادا شده درست هست یا نیست؟ ها؟ نه خیر. حالا بعد نه صدق میکنه، ماه رمضان روزه گرفتی این اندازش درست، ولو عمدن به خلاف صلات که اگر یه جزئش نیامد عمدن، حالا اون صحبشو نمیدونم رکن و غیر رکن نار وارد نمیشه. نخه ما داریم میگیم اینطور عمدش بالاترش دیگه.
چرا عمد و صحب این تجیه دخیل میدونیم؟
نخه دخیل نمیدونیم، دخیل اون عدله ثانویه. حالا ببینیم در اصل مصر صلات
بدون مثلا سجده
محبت نمیشه؟ نخه صحبن نه، عمدن صحبش اونا یک عدله حاکمه میاد که حالا اینو قضا کن بعد از نماز. یا
دو مورد داشته باشیم که صحبه شامل نشه، همین کافی
نه خیلی، اونا کافی نیست. اونا همه ادله حاکمه میخواد میاد و بعد در همین اقل اکثر بحث مفصل که آیا چجور میشه این امر اتیام میشه، آیا امر تغییر میکنه یا امر دیگه میشه، امر اول از بین میره، چنینه، این بحثای مفصل اون گرفتاری های اونجا. بنابراین دقت در مسئله نشون میده بله حرف آقای آخوب از این حساب که از قبیل محصل و محصل نیست درست، ولی از این نظر که ایشون از قبیل قسم سوم حساب کرده و گفته یجری فیه البراءه، نه ولو از این قبیلم باشه از قبیل قسم چهارمه و اون وقت لا یجری فیه البراءه. پس آقای آخوب تو اشکال گیرید که اگر بخواهید یه همچین عناوینی را بگید هول مسما به صلات، باید اشتغالی بشید در شک در اجزا و شرایط، با اینکه خودتون بگید نه والمشهور علا جریان البراعت فیها، چیکارش کن؟ این توضیح اشکالی که خود مرحوم آخون تر کرد جواب داد، نه جوابش لایتم. حالا ما برگردیم به اصل بحث. مرحوم آخون ادعا کرد که آقا مسمای صلات یه مسما داره به دلیل اینکه اثر واحد داره و از اثر واحد کشف میکنیم مؤثر واحد را. ما هو معراج المؤمن، نمیگم خود معراج المؤمن ترجمه یه کلمه صلات، نه ما هو، حالا خودشون اولش گفتن یا امر بسیط یا امر مرکبه، و البسیط هو المطلوب او ما هو الملازم للمطلوب، این تشبیهات را هم کردن. از همه اینا بگذریم برگردی بالا به اصل مطلب. آیا درست است مرحوم آقای آخوند بیایید بگید مسمای به صلات جامع داره، جامعش یه چیز اینجوریه که نمیدونم پیرت میدونه و به این اثر بهش اشاره میکنی؟ آیا به این مسئله میشود جامع تصویر کرد؟ اولا بحث ما که اختصاص به اسماء عبادات نداره. مرحوم آخوند نگفته چی؟
نگفته
چی آقا؟ نه ما هو، نه خود این که به این اثر نکشفه، این اثر کاشفه، معراج المؤمن قربان کل تقی، اینا کاشفه، معلوم میشه یه واقعیتی در بینه که اون واقعیت این اثر رو داره. الواحد لا یستر الا من الواحد و الواحد لا یستر منه الا الواحد، رفت سراغ این بیانات. خب شما اومدید تو کلمه صلات یه همچین، حالا دو سه جمله داریم در قرآن روایات، اینا رو ملاک قرار دادید و نکشف. آیا بحث ما اختصاص داره به اسماء عبادات؟ به صلات تنها نه، عبادات نه، بحث ما یه بحث اعمیست در همه اسامیه که مورد اثر شرعیه لااقل، در حالی که اونجاها هیچ جا یه همچین جملات وحدت اثری که بتونیم ازش یه وحدت مؤثر کشف کنیم در اونجاها نداریم، به خصوص در موضوعاتی که موضوع احکام وضعیه واقع می شود. موضوع احکام وضعیه واقع میشه، اونا چیه موضوعاتش؟ موازه اله لفظش چیه؟ چه خصوصیتی داره؟ بعد میایم نه اختصاص به اونا نداره، بحث در مرکبات عرفیه، پنکه، اتومبیل، دوربین، میکروفون، نمیدونم میز، صندلی، همه اینا، اینا الفاظی است، موضوع له داره. آیا وضع صحیح او الباطل، همه اینا میبینیم صحیحش بالاخره با هم تفاوت داره. موضوع له اگر صحیح باشه، جامع اینا چیه؟ چه جامعی داره که جامع و مانع باشه؟ صندلی، مبل، انواع و اقسام داره. چیه معنای کلمه مبل؟ باز همین بحث ها اونجا میاد. ما چیزی نداریم اونجاها که بتونه دیگه کاشف باشه از یه همچین به اصطلاح معنای واحدی، تا شما او رو دلیل بر وحدت معنا و جامع بین اینها قرار بده. و نتیجتاً این که نه، دلخوش کردن به این گونه جامع که حالا در بعضی از موارد لابلای روایات پیدا کردی، از صوم جنتون من النار، از صلاتو کذا، سه تا موارد اینجوری، این لایکفی برای قضاوت در این بحث عام، یعنی در باب صحیح و عام بگیم صحیح در تمام الفاظ جامع دارد. به کدوم جامع؟ هذا کله پیرامون تحلیل مرحوم آخوند در رابطه با تصویر جامع علی صحیح، که ایشون گفتن علی صحیح تصویرش آسونه، بعد میان سراغ عمیها، عمیها چجور تصویر میکنن جامع را، یک یک اونا رو اشاره میکنه و اونا رو رد میکنه، بعد میگه نتیجه این که پس علی صحیح تصویر داریم جامع و علی عم نداریم. حالا دیدیم نه، این تصویر علی صحیح ایشون لایتم. بله، بعد از ایشون مرحوم آقای نائینی یه بیانی دارد به نقل اجرد التقریرات، باز بعضی از شاگردان دیگر ایشون باز یه بیانی دارند. مرحوم امام در تهذیب یه بیانی دارد، در ذیل اجود و تقریرات در پاورقی یه بیان دیگر، که خب اینا رو هم در حد امکانمون باید انشاءالله ببینیم. حالا امروز ولو فکر میکردیم وارد اون بحث بشیم، وارد اون نقلا نمیشیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم، چون خیلی از دوستانم امروز دش ندارم. البته بعضی از درس ها امروزم تعطیله، باز به عنوان روز پنجم ده پنجه فاطمیه که پنج روزه تعطیل فرمودن، و البته به جا هم از خودش فی نفسه، حالا دیگه این گونه جاها یه مقدار بحث تزاحم جهتین میاد، از نظر تجلیل فاطمه زهرا بسیار بجاست، و هر چی که تجلیل کنیم کم کردیم، کم کردیم، هر چه داریم و حتی کربلا را هم از فاطمه زهرا داریم و دینمون بعده، هر چه داریم از فداکاری های فاطمه زهرا سلام الله علیه، و بجاست به هر مقداری که تجلیل بشه. الحمدلله عملا این کار در این فاطمیه دوم در ایران خوب داره بس پیدا میکنه، پیشروی میکنه. حالا از نظر تاریخیشم اگر یادآوری کنم بد نیست، از زمان قدیم در نجف دو موعد به عنوان فاطمیه مشهور بود، یکی 75 روز که میشد فاطمیه اول حالای ما، 15 جماد الاولا 13 جماد الاولا و یکی هم 40 که میشد بله ماه صفر و ماه ربیع الاول و 7 و 8 ربیع الاول ربیع الثانی. فاطمیه دوم چندان معروف نبود، علتش هم این بود که روایات شهادت حضرت کلمه 70 یا 90 درش واقع شده، مردد بین این دوتا. خب نسخه های قدیمی کتاب ها نقل ها نقطه که نداشت، دندونه های مرتبی که نداشت، 70 دندونه از قبل از عین، 90 هم همینطور، حالا دندونه اول بلندتر باشه کوتاه‌تر، اینا علاماتی است که به تدریج ایجاد شده، اون وقتا نبود، ولی مردد بود بین این دوتا، بنا میذاشتن بر همون 70 که 75 روز 75 بعد وفات نبی، به همین شکل در نجف بود. این فاطمیه دوم از قم و از زمان مرحوم هاشم شروع شد. مرحوم هاشم فرمود ما در رابطه با شهادت حضرت یه روایت خیلی روشن داریم، اونم روایت صحیحه معتبر، روایت ابی بصیر با سند خوب، میاد خدمت امام صادق که اینا دیگه شما بهتر از من میدونید، وقتی از حضرت سوال میکنه راجع به حضرت فاطمه زهرا که مادرتون فاطمه زهرا جوان بود، چطور به این سن جوانی از دنیا رفت، حضرت بیان میکنه و کان سبب و وفاتهی کذا، بعدم میفرماید وقد قبض یوم الثلثاء من 53 من جماد الاخره، که این روایت دقیقاً روز شهادت حضرت رو معین میکنه که حتی روز سه‌شنبه بوده در اون سال وفات حضرت، و 3 روز از ماه جمادی گذشته، من 53 من جماد الاخره. این روایت صریح هست و معین و روشن بدون هیچ ابهام، زمننم میتونه رافع ابهام اون روایت 90 و 70 باشه که منطبق میشه با 95 روز، منافاتی هم با اونا نداره با توجه به اون اختلاف نسخه. و از این جهت از اون سال، از زمان تشکیل حوزه قم، اونم فقط در قم، فاطمیه دوم شروع شد. در ایران حتی شهرستانهای دیگه ایران اصلا خبری نبود، اصلا خبری نبود تا همین 30-40 اخیر، حتی در تهران هیچ نبود چیزی. ولذا من یادمه مثلا بازاریای قم، حالا اونایی که میخواستن از وقتشون استفاده کنن، خریدشون رو از تهران میذاشتن فاطمیه دوم، بازار قم تعطیل بود ولی بازار تهران باز بود، از این فرصت استفاده میکردن برای مسافرتشون، میرفتن تهران و غیر ذالک. ولی بعد الحمدلله سال به سال این بست پیدا کرده دیگه، حالا از مرز قم که عبور کرده در تهران و شهرستانهای دیگر هیچی، همه خب بعد از زمان هاشم، اول از زمان هاشم خودش در سطح قم و طلبه ها قالب آقایونی که روضه فاطمیه داشتن دیگه در فاطمیه دوم بود. حتی مثلا مرحوم امام عصر فاطمیه سه روز روزه داشت، همین سه روز فاطمیه دوم را در همین قم مثلا، و دیگران همه اینهایی که منتسب به حوزه بودن روزشون فاطمیه دوم بود. بعد بحث پیدا کرد، همین آقایون دیگه شاگردای قم بودن که رفتن در شهرستانهای مختلف، و این از برکات حوزه قم. یک کتابی نوشته شده اون آقای اسد ریحان راجع به طلاب حوزه در آخر سالهای مرحوم شیخ که حدود 500 خورده ای نفر را اسم برده با عکس و خصوصیات و حالاتشون. ولی وقتی الان میخونیم میبینیم ما که اون زمان اصلا نبودیم، سالها هم فاصله خورده، این 500 خورده ای رو همشون رو میشناسیم، برای اینکه هر کدام در یک جا صاحب نام شدن، معروف شدن، یک جا خودشون رو به اصطلاح شدن آقای شهری، آقای یک استانی، آقای یک جایی، و ارشد، و به وسیله اینها در شهرستانها و استانهای دیگر هم دست پیدا کرد. الان همه جای ایران که بس پیدا کرده، هیچ در بسیاری از بلاد دیگر خارج از ایران هم همین توسعه رو پیدا کرده، و همه جا هم الحمدلله با تکریم و تجلیل برگزار می شود. من حالا از این موقعیت که هم حالا بحثمون رو مقدار کردیم، هم شریک در فاطمیه باشیم، یه مقدار اینا رو عرض کردم، یه جمله هم اضافه کنم که به درد شما میخوره و بهش توجه داشته باشید و متاسفانه کمتر مورد توجهه. اینی که حضرت صدیقه دستور داد، وصیت کرد که قبرمو مخفی کن ولا تعلم احدا، به هیچ کس نشان نده، ولا تعلم احدا. نمیدونم، شاید حالا عده‌ای در حال غسل بودن، افرادی رو مثل سلمان مقداد اینا بودن، ولی من احتمال میدم که وقت دفن حضرت اینا رو هم برگردون بخونه، که در وقت دفن نباشن که ببینن حضرت فاطمه زهرا رو کجا دفن میکنه، و الا میشد خلاف این مطلب. به احتمال قوی اینطوره، و شاهدی هم برخلافش نداریم که کسی بگه من بودم فلانجا رو شکافتن، فلانجا دفن کردن یا نه. حضرت جایی به دفن کرد که هیچکی نمیدونست، ولذا بعد وقت دفن واقعا تنها بود که توسل به پیغمبر پیدا کرد، و پیغمبر جنازه را از دست او گرفت و در قبر گذاشت. واقعا تنها بود، حسن و حسین بودن، ولی بچه هم نمیتونن کاری از بسشون بد نمیاد، ولی اونای دیگه هم لا تعلم اعدا، هیچ کس نفهمه. شاید حتی مثلا فزه هم نبود، زنهای دیگر هم نبودن که هیچ کس نفهمه، و بنا هم در بین ائمه این است که به هیچ کس نگفتن، تا آخرم نگفتن به هیچ کس. قبر امیرالمؤمنین مدتی مخفی بود، ولی خب ائمه کم کم بیان کردن، ولی قبر فاطمه زهرا رو برای هیچ کس نگفتن. چرا؟ حالا اینجاست که میخوام عرض کنم، شما آقایون فضلا بهش توجه داشته باشید. آیا صرفاً برای این که نمیخواست، حالا این تعبیراتی که بله میخونم آقایون زاکرین منبری ها، که برای این که اونایی که بهش ظلم کردن نباشن در تشییعش یا در دفنش یا اونا چنین و چنان، صرفاً از این جهات احساسی و عاطفی بله اینا هر کدوم به جای خود درست، نفیم نمی کنم، اما در این حال عمده اینه، یه مسئله شرعی اینجا در بینه که ولو مورد ابتلا نیست، در عروه ذکر نشده ولی در روایات اشاره داره. شهری که امام و خلیفه وقت درش باشه، تجهیز میت هر میتی باشه به عهده اونه و کس یه حق نداره. ولی امر او در مرحله اول خلیفه موجود در اون شهر، این وصیت فاطمه تا روز ابد، یعنی فاطمه زهرا خلافت ابوبکر را به رسمیت نشناخت، قبول نکرد. و حالا آیا مثلا نعوذ بالله ما تمیتت الجاهلیه، اینو که نمیتونن بگن، پس خلیفش کی بود؟ امامش کی بود؟ این یه حجتیست همیشگی دائمی که با این اخفا در اختیار گذاشت. و حالا هم خیلی هی سعی میکنن که یک جایی رو به نام حضرت تمام کنند و حتی حاضرن، گفتن ما حاضریم بقیع رو بسازیم به شرط اینکه یک جاش به نام قبر فاطمه زهرا ساخته بشه. ولو فاطمه بنت اسد هست، نه، به نام فاطمه زهرا ساخته بشود. یه زمانی اینو رسما مطرح کردن که مرحوم آقای عبدالپایگانی گفت اگر چنین کاری بشود، من خودم اولین کسی هستم که کلنگ دست بگیرم برم خراب کنم اونجا رو. نه، این چنین نیست، اساس این قضیه است. و اینها همه خب خود فاطمه زهرا تا زنده بود حامی ولایت بود، دلیل بر ولایت امیرالمؤمنین بود. وقتی هم شب قبرش امام امیرالمؤمنین دست پیغمبر رو که میبیند خطاب کند، عرض میکند لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. ودیعش معلوم، حالا بگیم شب اول پیغمبر از تودو که مثلا یا علی اینو به تو سبردم دخترم را فلان، اما رهینش چی بود؟ رهن بر چی بود فاطمه زهرا؟ و استرجعت رهینه، رهن بر چی بود؟ گرو بود فاطمه زهرا. گروه چی؟ گروه همین اثبات ولایت امیرالمؤمنین بود. این نکته ایست که باز اینجا هست و این نکات معمولا مغفولون انها واقع می شود. انشاءالله خداوند همه ما را مأجور بداره در عزاداری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انشاءالله.